الرحمن الرحیم.
بشر خدایی می شود اما خدا بشری نمی شود. اینم یه فرقش. امام میگه انسان دو وجهی است، از دو طرف بی‌نهایت. میتونه موجود الهی ملکوتی باشه، زیباتر از فرشتگان. در آن حال میتونه، در این حال میتونه جهنمی و شیطانی باشه، خطرناکترین حیوان. تنها یک موجوده که دو تا فردش میتونن با هم دیگه اینقدر تفاوت داشته باشن که بین ابو جهل و محمد. امام میگه هیچ موجودی در عالم نیست که بین دو فردش، دو مصداقش اینقدر فاصله باشه. فقط انسان اینجوره. اینقدر تفاوت میتونه باشه بین دو تا مصداق انسان. انسان با بقیه موجودات متفاوته. خداوند انسان را، این عبارت دقت کنید، خداوند انسان رو با تمام اوصاف و صفات مقدس خودش ایجاد کرد. همه ی حقایق الهی در انسان هست، منتوی است. خطرناکترین حیوانم در این حال همین انسان تربیت نشده است. انسانی که اهل ایمان و عمل صالح و تزکیه نیست، ما ها و خطرناکترین موجوداتیم. امام میگه همه ی جنگ ها و خشونت ها و جنایت ها و ظلم ها در تاریخ بشر زیر سر بشر است، نه حیوانات. حیوانات اصلا ظلم نمی کنند. ظلم و عدل معنی نداره در مورد حیوانات، بلکه عقل وجود نداره. حدود اخلاقی مطرح نیست اونجا. میگه تمام جنایت های تاریخ زیر سر بشره، نه حیوانات. انسان درنده برخلاف حیوان سیر نمیشه. حیوان درنده وقتی که سیر شد آرام میشه، دیگه به دیگران صدمه نمیزنه. اما انسان درنده هیچ وقت سیر نمیشه از درندگی و خشونت، آرام نمیگیره. اینا که میخونم این عباراتشه. میگه نیم جهان رو به او بدن، نیم دیگر را میخواد، قانع نمیشه. کل زمین رو به او بدن، آسمان ها رو میخواد، سیر نمیشه. اگر همه منظومه شمسی رو بهش بدن سرک میکشه، ببینه یه چیزی دیگه هم به جای دیگه هست که مال من باشه. میگه صدمه حیوانات محدود است، حیوانات ارضا میشن، انسان ارضا نمیشه، صدماتش نامحدوده، هم به خودش و هم به دیگران. این که قرآن میفهمد وقتی خداوند آدم رو آفرید، فرشته ها گفتن که آقا چی رو داری میآفرینی؟ این یسف کدما، این موجود خشنیه، خون میریزه. یسف کدما، این بشر خون ریزه، خشن، جلاد، جنایت میکنه. خداوند فرمود در قرآن چی میفهمد؟ میگه اینو میدونم، اما یه چیز دیگه هم در انسان هست که اونم من میدونم، شما نمیدونید. انی اعلم ما لا تعلمون. این یه وجهه، این وجه حیوانی بشر شما دیدید، راستم میگید. این وجه حیوانی بشر از همه حیوانات سرفوک داره. مثل آب راحت آدم میکشه، حاضر میلیون ها نفر برای منافع قدرت خودش به خاک و خون بکشه. اما خداوند در قرآن میفرماد همین بشر یه وجه دیگه هم داره، او رو شما ندیدید، من برای اون وجهش اینو میآفرینم. امام اینا همه رو بحث میکنه، میگه بشر حد نشناس در خشونت، حد نشناس در خودخواهی و لذت طلبی است. از این طرف هم بی‌نهایت در اخلاق و معنویت و شکوه روحانی و جمال عقلی. از هر دو طرف ظرفیت های ما بی‌نهایته. میگه انسان، اصل چهارم، انسان همه انسان ها بدون استثناء کمال طلبن. ببین اینا مبانی تئوریک معنویت امامه. انسان کمال طلب است. شما یه انسان تو دنیا نمیبینی، تو شرق و غرب عالم، از بدترین آدم ها تا بهترین آدم ها، که بهش بگین تو کمال میخوای، بگین نه نمیخوام. یه انسان نمیبینی، محاله. تازه به زبانم نگن، قلبا میخوانم. کمال محدودم نمیخوان، کمال مطلق میخوان. منتها پس چیه دعوا سر چیه؟ اشتباه در تعریف کمال و مصداق کماله. میگه بعضیا کمال رو در ثروت میبینن، اشتباهن. بعضیا کمال انسان رو در قدرت و ریاست میبینن، بعضیا در خشونت میبینن، بعضیا در شهوت میبینن. اینا اشتباه میکنن و نمیدونن که همهشون در واقع دنبال کمال مطلقن و کمال مطلق خداست. همه تشنه خدایان ولی نمیدونن. همتون میدونن، مدام میدونن، نمیدونن دنبال چیان. امام میگه دنبال خدا هستید، خودتون نمیدونید. ولی لذا به هر چی میرسی سیر نمیشی. ببینید شما آرزوهای دوره زندگیتون رو مرور کنید. ما مثلا بچگی چه آرزوهایی داشتیم، بعد به اونها مثلا میرسید. کی باشه من برم فلان، کی باشه برم مدرسه، کی باشه برم فلان، کی باشه برم دانشگاه، میشه من برم دانشگاه؟ او رفتی فارغ التحصیل، کی باشه کارشناسی ارشد؟ ای خدا، کی بشه دکتریمو بگم؟ یعنی میشه من تو هیئت علمی برم؟ خب رفتی. کی ما ازدواج بکنیم؟ چون الله ازدواج افتاده بعدش. کی بشه ما ازدواج بکنیم؟ خونه یعنی گیر میاد مسکن؟ خال خونه ماشین چی میگیرم؟ همه ای کارا رو میکنی. هیچ وقت ما آرامش نیست. همیشه فکر میکنی درست مثل سرابه. درست مثل سرابه. شما الان سنتون 20 سال از ما کمتره، دنبال سرابی این که ما امان دیدم سرابه. من دنبال یه چیزی هم که 10-5 سال دیگه میفهمم سرابه. اون برادر یا خواهر کوچیک شما هم دنبال یه چیزیه که شما فهمیدی سرابه. همه چی سرابه. ما اشتباهی میدونیم. البته من چی نیست که هیچ کار نکنی بشین یه گوشه نگاه کن. همه کارا رو بکن اما با نگاه حقی، نه نگاه خلقی. دقت کردین؟ ما هم حق رو میبینی هم خلق رو، اما خلق رو حقی، نگاه حقی به خلق داری. بعضی ها حق رو نمیبینن یا اگرم دارن نگاه خلقی به حق دارن. این غلطه. نگاه حقی باید به خلق داشت. امام میگه همه تون تشنه خدایی به توجه ندارید. این عبارات اون معنویتی که میرید تو منطقه و چهای راهیان نور میبینن، این معنویت تو اینا هاست، تو همین آیات و روایات و تو این مفاهیمه. و الا خاک شلمچه و نمیدونم فکه و اینا با خاک این ورجوز هیچ فرق نداره. خاک همش ارزشی نداره. اون خاکا ارزشش با اون آدمایی که اونجا از سر عشق فداکاری کردن. امام میگه همه شما، همه بشر فقط با خدا آرام میگیرند و خود نمیدانند. لذا میگه اگر با خدا رابطت رو درست میکنی فقیرم که باشی غنی، بدون خدا غنی و ثروتمندم که باشی فقیری و همیشه احساس میکنی کم داری و واقعا هم کم داری، آرام نداری. میگه اگر ما در دنیا مثل حیوانات، اصل پنجم، اگر ما در دنیا مثل حیوانات زندگی کنیم در آخرت به شکل حیوانات محشور خواهیم شد. امام میگه در دنیا به ظواهر دنیا و محسوساتتان و به غرایزتان، به لذت و کینه هایتان اکتفا نکنید و تسلیم نباشید. میگه به باطن عالم و به ملکوت جهان نظر کنید. به ملکوت جهان نظر کنید. تو صحبتش هم همیشه میگفت تا پیر نشدین آدم بشید. امام تو صحبتش میگفت دیگه اگه به سن من برسید دیگه کاری نمیتونید بکنید. تو جوونی میتونید کارا رو بکنید. میگه چشم و گوشی که فقط محسوسات دنیا را ببیند و بشنود تفاوتی با چشم و گوش حیوانات ندارد. حیوانیت سقف حیواناته اما کف انسان هاست. انسان اگر تحت تصرف شیطان و جهل باشد از حیوانات پستر است، چون ابزار رشد را داشت و رشد نکرد، یعنی عقل و پیامبران رو، ولی حیوانات این ابزار رو ندارن. انسان اگر خود را در تصرف عقلانیت و رحمانیت قرار ندهد از حیوانات حیوانتر می شود. و اصل آخر، انسان سه جهان و سه مقام دارد. یک، مقام عقلانیت و روحانیت، عالم غیب، غیب انسان، نشأه آخرت. دو، مقام خیال، مقام برزخ، متوسط بین دنیا و آخرت، بین ظاهر و باطن. و سوم، مقام دنیا یا همین جهانی که ما داریم توش زندگی میکنیم، جهان ملک یا شهادت، عالم شهود. میگه انبیا آمدن برای هر سه مقام به شما برنامه دادن. همین احکام شرعی که میگن نماز و نیت و روزه و این حرامه، این واجبه. بعضی میگن آقا حرام واجب برای چی؟ حرام واجب برای همینه. امام میگه برای حیوان بودن احتیاجی به حرام واجب نیست. شریعت حیوانات توش حرام واجب نداره، همه چی حلاله. اما شریعتی که انسان درست میکنه نه، حد داره. یه جایی باید جلو خودت رو بگیری، کنترل بکنی. خب اصل بحث من تمام شد. ما بدون معنویت فداکاری ندیدیم در تاریخ، چون اصالت ماده، حالا ماتریالیزم که نوع چپ سه راستش، ماتریالیزم چجوریه؟ یکی آب میاره یکی میاره، آرومش نه بچسبون رو پشیمه. هر شود که ما تو تاریخ بشر ندیدیم فداکاری بدون معنویت رو. جایی که معنویت نیست اصالت ماده است، ماتریالیزم، چه علمی چه عوامانش، چه چپش چه راستش، چه تئوریزه شدهش و چه تئوریزه نشدهش. هر جا ماتریالیزم هست اصالت ماده، اصالت نفع خصوصی، اصالت سود و لذت، اونجا فداکاری نیست، حیوانیت مطلق. اون جایی فداکاری هست که انسانیت ظهور میکنه و انسانیت شروع انسانیت از پایان حیوانیته. یعنی از اون جایی که حیوانیت ما تمام میشه، خودمحوری ما تمام میشه، انسانیت ما شروع میشه. و انبیا معلم انسانیت بودن که به ما بگن از کجا شروع کنید و به کدام سمت حرکت بکنید. هر جا فداکاریست معنویته، هر جا معنویت هست فداکاریست. البته ممکنه یه معنویت انحرافی باشه، این معنویت انحرافی فداکاری تا یه حدیست، از یه حد به بعد چون باز من درش نهفته است، چون بازم قطبش به یه نحوی پیچیده تری در لفافه معنویت باز خود منم نه خدا، فداکاری تا نهایت اتفاق نمیفته. تنها یک استثناء داره و اون جهله، جهل و حماقت. ولذا انبیا در کنار دعوت به معنویت دعوت به عقلانیت کردن، یعنی معنویت عالی اما معنویت درست به حساب شده، معنویت قابل دفاع، معنویتی که عقل و وحی او رو تبیین میکنن. این معنویت یه تفاوتی با چند تا تفاوت داره با معنویت قلابی یا ناقص. یکیش که حالا امروز چند دقیقه من راجع به اون صحبت میکنم خدمتتون، تفاوت در منشأ و غایت معنویت این نوع معنویت. یه بحثی عرفای ما، عرفای مسلمان تو متون نظریشون دارن، من نمیخوام این اصطلاحات به کار ببرم ولی مجبورم به چند تاش اشاره بکنم و بحث رو ساده بکنم و بعد نتیجه بگیرم. و امام هم به عنوان یک انقلابی پیامبرگونه که در عصر حذف معنویت و فراموش شدن معنویت با همین پرچم معنوی وارد عرصه مبارزات سیاسی جهانی شد و فریاد عدالت و آزادی و انقلاب سر داد، اما برخلاف همه انقلاب‌های یکی دو قرن اخیر که همه تقریبا منشأ لائیک، سکولار و دنیاگرا داشتن، چه چپش چه راستش، این یک منشأ و اهداف و غایات الهی و معنوی تعریف کرد برای خودش. گفت عدالت آری، آزادی آری، انقلاب آری، جمهوریت آری، استقلال آری، و همه در ذیل معنویت، اونم معنویت توحیدی. ایشون هم به عنوان یه نظریه پرداز، یک عارف نظری تو عرصه عرفان نظری مفصل بحث کرده راجع به این قضیه، هم به عنوان یک اهل عمل، نه فقط اهل نظر نبود، اهل عمل بود، اهل سلوک بود، عرفان عملی هم داشت غیر از عرفان نظری. چون ما داریم بعضی کتاب‌های عرفان نظری که خوب بحث میکنن راجع به مباحث عرفانی و معنویت و اینا، اما در زندگی خودمون، در رفتارمون، در موزگیری هامون اینا میبینید ترس هست، طمع هست، تزلزل هست، تعصب هست، راحت طلبی هست، لذت طلبی هست. اینا وقتی هست یعنی دیگه عرفان نیست حقیقتا، چون عرفان و معنویت حقیقی یعنی عبور از ماده و همه این تعلقات به طبیعت و همه چی رو از بالا و الهی نگاه کردن. امام از جمله آدمایی بود که هم اهل نظر بود هم اهل عمل، تو حوزه هم عرفان نظری هم عرفان عملی، هم درست میاندیشید و میگفتنی با نظریه پردازی کرده که من الان به یکی از نظریاتش اشاره میکنم، هم اهل سلوک بود، اهل عمل بود خودش تو زندگی شخصیش و زندگی سیاسی و علمیش. یه چند تا عبارت از امام راجع به سیاست مبارزه و انقلاب از براتون میخوام، دیگه بحث عرفانی نیست، این ظرف چند دقیقه من خواهش میکنم دقت بکنید. این قدرتی که تو این کلمات، این کلمات که الان براتون میخونم، یه قدرت عظیمی، انرژی عظیمی توش نهفته است. همین الان خیلی از این حرفا رو کسی جرئت نمیکنه بگه، سیاسیون، گروه ها، آقا نگید تنش زدایی بکنه با دنیا درگیر نشین فلان و اینا. بله، تنش ایجاد تنش یه وقت به معنی گیر دادن و ماجراجویی و درگیر شدن علیکی با دیگران و تجاوز به حدود دیگران و قدرت طلبی جهانی و جنگ طلبی و ایناست. بله، این خلاف مفاهیم اسلام و انقلابه. اما یه وقت اینه که ما حرف هر رو بگیم و در برابر ظلم جهانی بگیم ما هستیم و ما جلوت وایستدیم و به بقیه بشریت میخوایم پیام رهایی بدیم، به این معنا آقا تنش زدایی بکن، یعنی حرفا رو نزن. حالا شما ببین امام تمام حرفاش به این معنای دوم تنش درست میکرد. حالا من میخونم جملهاش، تنش درست میکرد، تنش با کی؟ تنش با ظالم. تنش با ظالم رو باید داشته باشی، زدودن تنش علیه ظلم و ظالم که خدمت به ظلمه، تثبیت ظلمه، تنش علیه دیگران نباید باشه، اما تنش با ظالم باید باشه. پیامبران همشون همین که می آمدن کلمه توحید و عدل رو می گفتن، این شروع تنش با ظلمه عالم و فرعون ها و طاغوت ها بود. همین که موسی میاد پیش فرعون میگه به بنی اسرائیل ستم نکن، خب این شروع تنش دیگه. تنش جدایی بگه آقا به فرعون بگیم ببخشید قصه ما یه سوء تفاهمی شد، ما یه چیزی گفتیم، حالا میخوایم تنش جدایی بکنیم، شما ما رو عفو بفرمایید، یه چیزی گفتیم شما نشنیده بگیرید. برای تنش جدایی، کدوم تنش جدایی؟ تنش در برابر فرعون، فرعون های عالم رو باید به وجود بیاری، ضد ظلم دیگه. اما تنش به معنای ماجراجویی و دشمن تراشی بی خودی، بیهوده و غیر ضروری نه. امام این حرفای عرفانی که گفتم نتیجه شو بگیرم، امام میگه که ولایت باطنی اگر باشه، ولایت باطنی همینه بود که گفتم، ولایت معنوی، میگه ولایت باطنی و عرفانی که باشد ولایت ظاهری و فقهی هست، معادل سیاسی اقتصادی اجتماعی وقت باید داشته باشه و پیدا میکنه. وقت این کسی که از خلق فاصله گرفت فقط حق رو دید، حق محور بود، حالا با نگاه حقی برمیگرده به میان خلق، چی میگه؟ شعار ضد استعماری، ضد استبدادی، شعار عدالت خواهانه، آزادی خواهانه، این شعارها رو میگه. ولایت اجتماعی خدا و رسول، ولایت اهل بیت، ولایت فقیه عادل تقی مجاهد مدبر و در این حال مردمی، مردمی هم باید باشه. چرا؟ چون داره میاد تو خلق، بین خلق دیگه، از سفر از حق به خلق، یعنی باید بیاد تو خلق. کسی که میاد تو خلق میخواد با خلق حرف بزنه و خلق رو نجات بده، به خلق خدمت کنه، باید زبانش، رفتارش در این حال که حقی و الهیست، در این حال خلقی، مردمی باشه. سفر در خلق، خدمت به خلق، در این حال اون مسافر، مسافر حقیست، حقی و خلقی به این معنا. حالا برمیگرده تو جامعه، یه مرتبه با شاه درگیر میشه، با صدام درگیر میشه، با کارتر، با آمریکا درگیر میشه. راجع به اسرائیل میگه صهیونیسم باید از بین بره. این جمله اسرائیل باید از بین برود، این جمله امام بود، کس دیگه این حرفا رو نزده بود قبلا. بعدش هم میترسیدن بگم اسرائیل نباید باشه، یعنی رژیم صهیونیستی، یعنی صهیونیسم باید از بین برود. ولایت ظاهری همین سفر الی الخلق و فی الخلق، منتهاست منتها خلق حقی و سفر بالحق. وقت نقطه دومش، اگر این ولایت اومد، این ولایت دیگه مربوط به ملت خاص نیست، جهانیه، انترنشنالیستیه، مخاطبش همه بشریته، رهایی همه بشر. صدور انقلاب معنیش همین بود، صدور انقلاب معنیش که آقا انقلاب یه کالایه، مثلا این کالا رو صادر کن وارد کن. انقلاب کالا نیست که بخوای صادر رو وارد بکنی، اصطلاحیست، یعنی این حرکت و نهضت انسانی، بشر دوستانه و جهانیست. ما دغدغه رهایی همه بشریت و سعادت خلق جهان رو داریم، عدالت و معنویت برای همه، مسئولیت جهانی داریم. اثر سوم این نوع معنویتی که گفتیم تو صحنه سیاست چیه؟ خوف خدا، عشق خدا، نه خوف ارباب قدرت و نه عشق به قدرت. این میشه انگیزه عملش، عشق قدرت و ثروت و جاه نیست. وقت شجاعت پیدا میکنه یه چنین انسان معنوی با همه مستبدین و مستکبرین عالم درگیر بشه و صدور انقلاب به معنای تعمیم عدالت و معنویت برای جهان، گسترش پیام انبیا و خدایی کردن روابط در همه عالم. و وقت به امام که میگن بنیادگرا، دیدید راجع به امام میگن ایشون پدر بنیادگرایی در عصر جدید بود. خب بنیادگرایی یعنی چی؟ یه وقت مراد از بنیادگرایی یعنی ارتجاع و تعصب و بربریت، این که اصلا خلاف همین مبنای عرفانی معنویه که امام گفته که توضیحش دادن. اما بنیادگرایی اگه منظورتون اینه که امام از بیخ و بنیاد با شما مخالفه، از بنیاد باید اصلاح کرد این وضعیت رو، بنیاد شما رو برباد خواهد داد و ما به روش رادیکال، رادیکال ریشه ای، جذر که میگیرن، جذور ریشه دیگه، ریشه ها، یعنی از ریشه باید همه چی درست بشه، انسان شناسی باید درست بشه، خدا شناسی درست بشه از ریشه، تا بعد تو اقتصاد و سیاست و روابط بین الملل تأثیر بگذاره. بله به این معنا امام پدر عرفانگرایی است، خوبم است و بایدم باش. اما این رساله ایه که من حالا جمله‌ای که دارم میخونم از این نقل میکنم براتون، به نام صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی. اینو دفتر نشر آثار امام چاپ کرده از سلسله بحث‌های تبیان دفتر ششم. این بخشی، فقط بخشی کوچکی از سخنان انقلابی امام رو برای تغییر جهان توش آورده. من چند تا نمونه رو فقط براتون بخونم، بقیه‌ش رو خودتون ایمال بدید رجوع بفرمایید. صلوات بفرستین. امام میگه که اولا سال 57 قبل از انقلاب، قبل از پیروزی انقلاب، یک صلوات دیگه بفرستیم من آب بخورم. و ببینید از قبل از پیروزی انقلاب من بعضی حرفا رو علامت زدم تا لحظه ای که از دنیا رفته، یعنی چند ماه قبل از رحلتش. 10/10/57 اینا رو خواهش می‌کنم دقت کنید. 10/10/57 هنوز انقلاب پیروز نشده. از امام تو پاریس بوده ما. چون امام 16/10 چیز امام 12 بهمن 12/11 اومد. این هنوز پاریسه. شاه هم هنوز تو ایران بود. شاه مثلا 7-8 روز بعد فرار کرد. از امام سوال میکنن مصاحبه‌گرای غربی، میگن که آیا فکر میکنید دامنه حوادث و انقلاب ایران به ترکیه و کشورهای دیگر هم کشیده شود؟ میگه که نهضت مقدس ایران یک نهضت اسلامی است و بدیهی است. همه مسلمین جهان پس از این تحت تأثیر ما قرار خواهند گرفت. 11/8/58 ده ماه بعد انقلاب پیروز شده، چند ماه بعد از انقلاب میگه ما که نهضت کردیم برای اسلام نهضت کردیم. نهضت برای اسلام نمیتواند محدود باشد در یک کشور، در حتی کشورهای اسلامی هم محدود نخواهد ماند. میگه این پیام کل کشورهای اسلامی را خواهد گرفت، در آنجا نیز محدود نخواهد ماند. نهضت ما دنباله نهضت انبیا است. نهضت انبیا برای یک محل نبوده است. پیغمبر اکرم اهل عربستان است، لکن دعوتش مال همه عالم است. 5/9/58 ما داریم پیش می رویم. ما داریم به پیش می رویم. و این اعتلاء ملت است. اعتلاء به این نیست که فقط شکم ما سیر باشد. اعتلاء به این نیست که شکم. امام وقت میگه که کی میگه که ما برای رفاه انقلاب کردیم؟ امام میگه اون ملتی که برای رفاه یعنی برای شکمش حاضر بشه کشته بده خیلی ملت احمقیه. یعنی جینش رو بده برای که شکمش سیر شه. و کدوم مهمتره؟ اصل زندگی مهمتره یا شیر گرسنگی مهمتره؟ اما میگه ملتی که برای مادیات قیام میکنه ملت نادانیه و ملت ما اینجوری نیست. شأن ملت ما اجل از این معناست. و تو شعارهای انقلاب هم هیچ کس هم چی شعاری نداد. البته وظیفه انقلاب و حکومت تأمین معاش و رفاه عمومی 100% هست، اینجوری به وظایف اولیه اسلامی یک انقلابه. اما اون هدف، امام میگه اون هدفی که ملت برای آن فداکاری کرد شکم نبود. میگه که اعتلاء به این نیست که شکم ما سیر باشد، او اعتلاء حیوانات است. اعتلاء به این است که ما مکتب و مسلک من را در جهان به پیش ببریم و ما به حمد الله داریم به پیش میبریم. مکتب من را گسترش خواهیم داد به همه ممالک اسلامی و پس از آن به همه جای عالم که مستضعفین هستند. ما رو به اعتلاء هستیم و بشر را رو به اعتلاء میخواهیم ببریم. یعنی ما انقلابمون جهانی ایرانی نیست، ما به همه عالم نظر داریم، آمریکای لاتین، شرق آسیا، آفریقا، اروپا، همه جا. نگاه ما جهانی است. 10/5/60 ملت ایران، خواهران و برادران عزیز می‌دانند انقلاب عظیم ایران، این انقلاب بارده الهی است. انفجاری عظیم در توده‌های زیر ستم ایجاد خواهد کرد. به طلوع فجر انقلاب مبارک حضرت بقیت الله ارواحنا لمقدمه الفدا منتهی شود. امیدواریم که منتهی شود. دیگه حالا من تاریخش نمیگم، فقط براتون بخونم. میگه جوان چون اسلام را آنها نمیخواهند و ایران را میبینند که در صدد معرفی اسلام به عالم است و اگر چنین شود عالم قبول خواهند کرد و منافع قدرت ها را هدر خواهند داد، از این جهت با ما مخالفت میکنند، نه اینکه با ما مخالف باشند. ملت ما به حمد الله با عنایت حق تعالی دست رد به سینه همه زد و ایستاد. اگر به همین وضع پیش برود مطمئن باشید پرتو این انقلاب همه عالم را خواهد گرفت. حالا بعد از 20 سال بعد از امام یه اتفاق داره میفته دیگه. همون زمان خودش هم شده بود، شروع شده بود. الان ما داریم برجسته شد در آسیا و آفریقا و غرب و شرق داریم میبینیم. این باید ادامه پیدا کنه. میگه ملت عزیز و پیرو به حق امام حسین علیه السلام پرچم اسلام را در همه کشورها به اهتزاز در میآورد. مقصد این است که اسلام، احکام جهانگیر اسلام زنده و پیاده شود. همه بشر در رفاه باشند، همه آزاد باشند، همه مستقل باشند. من امیدوارم بتوانیم پرچم اسلام و جمهوری اسلامی را در همه جای دنیا برپا کنیم و اسلام که حق همه بشریت است همه جا از او تبعیت کنند. آرزو این است که از مرزهای کشور به همه نقاط انشاءالله سرایت کند. امید است که پرچم پر افتخار اسلام در تمام نقاط زمین در سراسر جهان به اهتزاز درآید. یک قدرت اسلامی، قدرت عدل، قدرتی که در پناه عدل باشد، همچو قدرتی در سراسر عالم پیدا شود و همه بشریت با هم باشند، همه با هم دوست باشند. این وعده را دادند که یک وقتی که امام زمان سلام الله علیه ظهور کند این اختلافات میان بشر از میان برود و همه برادروار با هم هستند. ما امیدواریم یک قدری از این مطلب، یک برگی از آن را بتوانیم آن قدری که قدرت داریم اجرا کنیم. ما امیدواریم ملت ها که با ما هستند به زودی دولت ها هم با ما بشوند و صلاح خودشان هم به این است که با ما باشند. و ما امیدوار هستیم ان شاء الله. اینا که میخونم هر کدوم یک سخنرانی، نگید نمر توی هر کدوم از این عبارات که میخونم توی یک سخنرانی جدا جدا، یعنی اینو مکرر بارها ایشون گفته. من امیدوارم به همه این نقطه عطف تاریخی که از ایران شروع شد به همه ممالک اسلامی، همه مستضعفان جهان پرتو افکن باشد. امیدوارم شما جوانها و عزیزان ببینید که یک دولت اسلامی که مبنایش بر برادری است نه بر حاکم و محکومی، شما ادراک کنید و ببینید حکومتی را که مبنایش بر محبت است، مبنایش بر اخوت است، مبنایش بر این نیست که یکی بالا باشد یکی پایین، مبنایش این نیست که طبقه باشد فوق طبقه دیگر. امیدوارم شما ببینید آن را و بشریت ببیند آن را. در همه قشرهای دنیا بیرق پرچم اسلام را بپا کنید. ما انقلاب عبارت دیگه این دقیقه عزیز سریعتر، عزیز سریعتر تنش جدایی رو نسبتش با این حرفا معلوم کنیم. ما انقلاب من را به تمام جهان صادر میکنیم. که این یک سال بعد از پیروزی انقلاب، اما اول هزار مشکل هم بوده تو مملکت گرفتاری ها. ما انقلاب من را به تمام جهان صادر میکنیم، چرا که انقلاب ما اسلامی است و تا بانک لا اله الا الله و محمد رسول الله. بر تمام جهان تنین نیفکنت مبارزه هست و تا مبارزه در هر جای جهان علیه مستکبرین هست ما هستیم. انقلاب دائمی. ما باید در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم. باز یک سخنرانی دیگه سال 59 و تفکر این که ما انقلابمان را صادر نمی کنیم کنار بگذاریم، زیرا اسلام بین کشورهای مسلمان فرقی قائل نیست، پشتیبان تمام مستضعفین جهان است حتی مسلمان اگر نباشند. از طرفی تمام قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها کمر به نابودی ما بستند. اگر ما در محیطی در بسته بمانیم قطعاً با شکست مواجه می‌شویم. اینو دقت کنید، اصلا یک کسی بگه که آقا اسلام اینا بکنار، شما اگر تو ایران محصور شی، امام میگه اگه ما سرمون فقط تو لاک خودمون باشه از بین میریم، شکستمون میدن. ما باید به بیرون از مرزها توجه کنیم، ما باید به تمام جهان توجه کنیم و همه جا حاضر باشیم که اینا جرأت نکنن ما رو اینجا از بین ببرن. چون که الان اینجوریه، الان میگن ما به ایران نمیتونیم کاری که تو افغانستان و عراق کردیم تو ایران نمیتونیم بکنیم، چون ایران اگر بهش تهدیدی متوجه بشه یه مرتبه از فلسطین و لبنان و سودان تا هند و پاکستان و مالزی مسلمونا شورش میکنن علیه ما. امام همینو میگفت. ببینید این جمله شو میگه تمام قدرت ها و ابرقدرت های جهان از شرق و غرب کمر به نابودی ما بستن، ما موی دماغ همشون شدیم. اگر ما در محیطی در بسته بمانیم، یعنی اگر تو ایران محدود باشیم، مبارزه رو جهانی نکنیم، قطعاً با شکست مواجه خواهیم شد. اگه بگیم ما به بقیه جاها کار نداریم تنش جدایی، میگه امام میگه بمیری شکست میخورید. ما باید حسابمان را صریحاً با قدرت‌ها و ابرقدرت‌های جهان یکسره کنیم، با آنها نشان دهیم که با تمام گرفتاری‌های مشقت‌بار و همه مشکلاتی که داریم، اما با جهان برخوردی مکتبی خواهیم کرد. ما از محاصره اقتصادی و محاصره نظامی و حتی حمله نظامی ابرقدرت‌ها نمی‌ترسیم. این جدای باز. فرضاً که آنها وارد شوند در ایران حمله کنند، ما با قدرت در مقابلشان ایستادگی میکنیم. سایر ملت‌های اسلامی هم در مقابلشان هستند و در کنار مایند. با قدرت به پیش بروید تا اینکه احکام اسلام را در منطقه و سپس در کل جهان پیاده کنیم. دقت میکنید ادبیات میدونید من چرا اون حرفا رو خوندم اول بحثم؟ اون بحث ولایت عرفانی و نگاه حقی و خلقی و سفر معنوی عقلی، برای که اثرش اینجا خودش نشون میده. این قدرت از کجا داره میاد؟ میبینید چه انرژیه در این کلمات؟ یه پیرمرد 80 ساله چجوری حرف میزد؟ این انرژی نگید حالا بعد انقلاب، قبل انقلاب هم همطور بود. یه نفری جلوی همه وای میستاد، جلوی دستگاه وای استاد، میگه قلب ما برای سرنیزهاتون آماده کردم. من از آخوندهایی نیستم که یه موعظه‌ای بکنیم و خوبا خوب باشن، بدا بد باشن، اگه میشه بدا خوب باشن، اگه نمیشه خوبا بد باشن. اینجوری نیست. من کلمه حق رو میگم، بعدم جهاد میکنم، در این راه تلاش میکنم. همون زمان شاه میگفت قلبم رو برای سرنیزه های شما آماده کردم. این اون عرفانی که گفتم اول بحث معنویت، اون سفرهای معنوی عقلی رو چون کرده، اینجا میتونی راحت حرف بزنی، اینجوری حرف بزنه. میگه ما باید اسلام را به پیش ببریم، در همه جای جهان ان شاء الله اسلام را صادر خواهیم کرد، ما قدرت اسلام را به همه ابرقدرت ها خواهیم فهماند. اصلا آدم لذت میبره، ابتهاج با آدم دست میده. این همه انرژی و قدرت از هیچ جوانی اینقدر جوان نیست. سخنانی دیگه. امیدواریم این انقلاب یک انقلاب جهانی بشود و مقدمه برای ظهور حضرت بقیت الله ارواح و ناله الفدا باشد. حالا من خیلی علامت زدم دیگه، همه را میخونم. تا صبح طول میکشه، ولی یکی دو تا دیگه اش انتخاب کنیم چند تاشو. دقت کنید سال 65 سالای مختلف که بدونید این فکرش بوده، یه بار از دهنش در نرفته تا آخر ای گفته. این جزء محکمات خط امامه. باید عباراتو گوش کن. سال 65 بهمن 65 یه وقتی بود تو جنگ، تازه عملیات کربلا 4 و 5 شده بود، پرشهیدترین عملیات ما بود. البته کمر ارتش عراق هم شکست، ولی ما بیشترین شهیدی که دادیم کربلا 4 و 5. ببینید چی میگه؟ باید تمام قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها بدانند که ما تا آخرین نفر و تا آخرین منزل و تا آخرین قطره خون برای اعلاء کلمت الله ایستاده‌ایم. ما برخلاف میل همه آنان حکومت نه شرقی نه غربی را در اکثر کشورهای جهان پایه‌ریزی خواهیم کرد. استکبار جهانی چه زود فراموش کرده است صحنه عظیم و تاریخی حضور مردم را که اگر ده ها بار تکرار شود به یاری خدا مردم ما همان مردمند و صحنه ها همان صحنه هاست. سال بعد سال 66 مرداد 66 وضعیت جنگ خوب نبود، مشکل داشتیم. باز ببین امام چی میگه؟ میگه هیهات که خمینی در برابر تجاوز دیوسیرتان و مشرکان و کافران به حریم قرآن کریم و عترت رسول خدا و امت محمد هیهات که خمینی در برابر تجاوز مشرکان و کافران به حریم قرآن و عترت رسول و امت محمد و پیروان ابراهیم حنیف ساکت و آرام بماند. خمینی هیچ وقت ساکت نخواهد شد. میگه که و یا نظارگر صحنه های ذلت و حقارت مسلمانان شود و باشد. من خون و جان ناقابل خیش را برای ادای واجب حق و فریضه دفاع از مسلمانان آماده کردم. من در انتظار فوز عظیم شهادتم. قدرت ها، ابر قدرت ها و نوکران آنان مطمئن باشند که اگر خمینی یکه و تنها هم بماند، گوش کنید، قدرت ها، ابر قدرت ها و نوکران آنها مطمئن باشند که اگر خمینی یکه و تنها هم بماند به راه خود که راه مبارزه با کفر و ظلم و شرک و بت‌پرستی است ادامه می‌دهد و به یاری خدا در کنار بسیجیان جهان اسلام، نه فقط بسیجیان ایران، در کنار بسیجیان جهان اسلام این پابرهنه‌های مغضوب دیکتاتورها خواب راحت را از دیدگان جهانخواران و سرسپردگانشان که به ظلم خیش اصرار می‌کنند سلب خواهد کرد. میگه خمینی با کمک بسیجیای جهان اسلام خواب رو ازتون میگیره، نمیذارم راحت بخوابید هر جای دنیا که هستید. خداوند بر ما منت بنه و انقلاب اسلامی ما را مقدمه فرو ریختن کاخهای ستم جباران و افول ستاره عمر متجاوزان در سراسر جهان گردان و همه ملت‌ها را از برکات وراثت و امامت مستضعفان و پابرهنگان برخوردار فرما. ما به تمام جهان تجربه‌هایمان را صادر می‌کنیم. نتیجه مبارزه و دفاع با ستمگران را بدون کوچکترین چشم داشتی به همه مبارزان راه حق در همه جهان انتقال می‌دهیم. ببینید میگه تمام مبارزین، مجاهدین، چریک‌های عالم بدونن ما این تجربیاتمون رو به شما منتقل می‌کنیم. ما در کنار شما هستیم. ما از همه انقلابیون جهان دفاع می‌کنیم. ما حمایت می‌کنیم. ما در کنار شما هستیم. شما تنها نیستید. اینا تنش زداییه. تنش با ظلم عرض میکنم، بله تنش با ملت‌ها، با کشورهای دیگه، با کسانی که کاری به کار شما ندارن تنش نباید باشه. اصل بر دوستی و محبته، اما در برابر ابرقدرت‌ها و ستمگرا و اینا همش تنش درست اینا همه تنش درست میکنه دیگه. تنش چیه؟ تنش میشه خودمون داره، همینا تنشه. وقتی میگه ما به تمام جهان تجربه‌هایمان را صادر میکنیم و نتیجه مبارزاتمان را بدون هیچ چشم داشتی به همه مبارزین جهان در راه حق منتقل میکنیم، گوش کنین، میگه مسلماً محصول صدور این تجربه ها جز شکوفه های پیروزی و استقلال و پیاده شدن احکام اسلام برای ملت های دربند نیست. روشنفکران اسلامی همگی با علم و آگاهی باید راه پرفراز و نشیب دگرگون کردن جهان سرمایه‌داری و کمونیسم را بپیمایند. میگه ما جهان سرمایه‌داری و کمونیسم رو تغییر باید بدیم. کمونیسم که از بین رفت، خود کمونیستا شوروی خودش گفت یکی از علتهای فروپاشی کمونیسم انقلاب اسلامی ایران بود. غربم الان مشکل اصلیش تو دنیا همین انقلابه. میگه که راه سیلی زدن، گوش کنید، تمام آزادی خواهان باید با روشنگری راه سیلی زدن بر گونه ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها خصوصا آمریکا را بر مردم سیلی خورده کشورهای مظلوم اسلامی و جهان سومی ترسیم کنند. من با اطمینان میگویم اسلام ابرقدرت ها را به خاک مذلت می نشاند. اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را یکی پس از دیگری برطرف خواهد کرد و سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهیم کرد. ادبیات ببین چی جوه، میگه داخل جهان اسلام و خارج جهان اسلام. ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین الملل اسلامی مان بارها اعلام نمودیم که در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان هستیم. ما با کسی تعارف نداریم. آخه دیدی بعضی نه آقا ما هیچ کار نداریم، ما اصلا با ما از فلسطین نه فقط حمایت قلبی داریم میکنیم. برای چی آقا؟ چرا این حرفو میزنی؟ آمریکا داره سریع میگه من دارم حمایت مالی و تسلیحاتی میکنم. نه ما به خدا ما فقط شبا زیر لاف تو خواب یه چیزای گاهی میگیم با خودمون. تو دلمون ما دوست داریم، ما تو دلمون از مستضعفین دفاع میکنیم. ما میگه خبرا نیست. ما با دست و پامون هم عمل میکنیم. میایم و عمل میکنیم. امام فراخوان به جهاد کرد. گفت جوانان مسلمان در سراسر جهان اسلام شورش کنن و حکومت‌های فاسد رو سرنگون کنید. امام صریحا میگه، میگه در همه جهان اسلام جمهوری‌های اسلامی تشکیل بدید، یه اتحاد جماهیر آزاد اسلامی در کل جهان تشکیل بدیم و بعد بریم به سراغ رهایی مستضعفین غیر مسلمان در سراسر جهان. امام میگه برید برای نجات آفریقا و آمریکای لاتین و آسیا. باید جهان را آزاد کنیم، بریم مقدمه فراهم کنیم برای ظهور حضرت. این کاریست که حضرت خواهند کرد، این کاریست که ایشون خواهد کرد، ما در حد توانمون بکنیم. اینا یعنی تعابیر امامه. ما این حقیقت را در سیاست خارجی و بین الملل اسلامی من بارها اعلام کردیم، تعارف نداریم با کسی، که در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم. حال اگر نوکران آمریکا نام این سیاست را توسعه طلبی و تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ می‌گذارند، از آن باکی نداریم، استقبال می‌کنیم. تاوی همین حرفی که می‌زنن آقا ایران می‌خواد امپراتوری دوباره درست کنه. ما میگه اگه حرفا می‌زنید بده، ما حرفای شما هست، ما دنبال امپراتوری نیستیم. ولی آخه دارن الان میگن دیگه آقا ایران دوباره داره امپراتوری درست می‌کنه. الان از لبنان و فلسطین تا پاکستان و هند و اینا هر جای دنیا هر کاری غرب میخواد بکنه، میگه باید ایران هم موافق باشه و الان نمیشه کرد. هی دارن تحریک میکنن که آها ایرانیا دوباره دارن امپراتوری درست میکنن. اما میگه اگر هم میخواهید با ما تهمت بزنید که اگر نوکران آمریکا نام این سیاست را توسعه طلبی و تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ میگذارند، از آن باکی نداره. ما انقلابی شرمنده نیستیم، سرمونو بالا میگیریم، حرفامونو رک میزنیم، پاشم وای میشیم. البته دنبال درگیری بیهوده هم با کسی نیستیم، دنبال حق‌کشی و مظلوم‌کشی و سوء استفاده و تجاوز. امام صریحا میگه ما که میگوییم صدور انقلاب، منظورمون نیست که تیاره سوار شویم ممالک دیگر را اشغال کنیم. ما این قبول نداریم. تجاوز به حریم دیگران به معنی این صدور انقلاب، گسترش انقلاب به اسلام نیست. اما عبارتو گوش کن، فردا نگن آقا اینا تعویل، حالا اینا تو مسائل جنایی تو همه جا اینا که من میخونم به دردتون میخوره. بفهمین امام چی داره میگه، کیه خط امام کیا نیستم. میگه ما در من صریحا اعلام میکنم، ببین میگه صریحا میگه من میگم ما در صدد خشکانیدن ریشه های فاسد صهیونیسم، سرمایه‌داری و کمونیسم در همه جهان هستیم. صریح میگه ما میخوایم نظام سرمایه‌داری، کمونیسم و صهیونیسم رو در عالم نابود کنیم. خیالت واسطه امام بالا نشسته، یه پیرمردی تو فیلم ها میبینین دستش اینجوری تکون میده، فهم میکنن که آخ بنده خدا چطور دستشو برد بالا. آقا همین با همین دستش تمام عالم رو زیر و رو داشت میکرد. پیرمردی که اینجوری میبینی با قدرت و آرام و آرامشی که میبینی تو صحبتاش، همیشه تو صحبت از اول تا آخر نگاهش یه جا سرش پایین، تو چشم کسی هم نگاه نمیکرد، آرام. در بدترین شرایط بهترین شرایط امام همیشه آرام، ولی درونش قوقا. همون ولایت عرفانی که گفتم تو صحبتا، وقتی اون معنویت بود این حرفا رو میزنه، جرأت میکنه این حرفا رو بزنه. میگه که صریحا اعلام میکنیم ما در صدد خشکانیدن ریشه های فاسد صهیونیسم، سرمایه‌داری و کمونیسم در سراسر جهان هستیم. ما تصمیممان را گرفتیم. گوش کن عبارتو، ما اصلا تفکر ادبیات عاشوراییه. ما تصمیم خود را گرفتیم. ما تصمیم گرفتیم به لطف و عنایت خداوند بزرگ همه نظام هایی را که بر این سپایه استوار گردیده اند نابود کنیم. تمام نظام های کمونیستی، سرمایه‌داری، صهیونیستی، رژیم ها باید از بین برند. ملت ها باید آزاد، میگه ملت ها باید آزاد شوند. حق تصمیم گیری با ملت هاست. ما تصمیم گرفته این نظام اسلام رسول الله را در جهان استکبار ترویج کنیم. دیر یا زود ملت های دربند شاهد آن خواهند بود. ما پیروز میشیم. میگه ما با تمام وجود از گسترش باجخواهی و مسئولیت کارگزاران آمریکایی، حتی اگر با مبارزه قهرآمیز یعنی جنگ مسلحانه هم شده باشد، جلوگیری خواهیم کرد. ما نمیذاریم آمریکا بر جهان اسلام غرب مسلط بمانه، ما میریزیمتون بیرون. میگه که ان شاء الله ما نخواهیم گذاشت صدای سازش با آمریکا و شوروی و کفر و شرک نواخته شود سر مسائل حج و اینا بوده و از خدا می‌خواهیم که این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنها از کعبه مسلمین بلکه از همه کلیساهای جهان نیز ناقوس مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی را به صدا درآوریم. میگه از تمام کلیساهای جهان هم کاری باید بکنیم که ناقوس مرگ بر استعمار رو بزنن با همه جهان. 2:1:68 آخرین عبارت، ما قبل آخرین ببخش، چون یکی دیگه هم از اون باید براتون بخونم. مسئولان ما باید بدانن انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام است. بعد میفهمند که ما منتظر اون قیام بزرگ به پرچمداری حضرت حجت ارواح نافدا هستیم که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. این خیلی عجیبه، میگه که من میدونم مشکلات اقتصادی هست اما از مردم میخوام زمان جنگ مشکلات اصلا خیلی بیشتر از الان بود. الان که دوره رفاه و اینا، دوره کوپن و صف و اینا برای چیزای ابتدایی بود، مثلا تاید و صابون و سوخت و معمولی و اینا مشکلات. امام حتی تو اون شرایط میگفت که من میدونم مشکلات هست اما از مردم خواهش. عین خیلی عجیبه، من عبارت اواخر دیدم، یادم نبود اون موقعی که امام گفت، به یاد نمی آوردم. میگه که من از مردم خواهش میکنم بعضی مشکلات اقتصادی رو تحمل کنن و بگذارن که مسئولین انقلاب رو گسترش بدن در جهان. خیلی تعبیر عجیبیه. میگه بگذارید این انقلاب بره جلو، یک کمی تحمل کنید مشکلات رو، کمک کنید این انقلاب جهانی شه، بعد مشکلات به نحو عام در سطح جهان باید حل شه. فقط هم مشکل شکم نیست، بالاتر از اون مشکل اصول و اخلاق و انسانیت و عدالت باید حل شه. اینجا هم جداگانه میگه مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه‌ای مسئولین را از وظیفه که به عهده دارند، یعنی گسترش انقلاب در دنیا، منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین به دنبال دارد. میگه اگه تمام حواس مسئولین فقط به داخل کشور باشه، مبارزات جهانی علیه سرمایه‌داری و صهیونیسم فراموش بکنن، خیانت کردن به انقلاب. این انقلاب جهانی متعلق به همه بشریته. تازه اگه بخواید این انقلاب خودتونم بمونید، باید بیرون رو گسترش پیدا کنید. ولی اگه بیرون نفوذ نکنید، اینجا محاصره میشید، از بین میرید. باید بفهمن شما بازوهاتون، امتداد بازوتون در اعماق جهان هست. باید بترسن از شما، بفهمن شما تو آفریقا هستید، تو آمریکای لاتین هستید، تو آسیا هستید، همه جا هستید. نمیتونن شما را از سر را بردارن راحت. میگه باید دولت جمهوری اسلامی تمام سعی و توان خود را برای اداره بهتر مردم و زندگی مردم بکند، ولی این بدان معنا نیست که مسئولین از هدف اصلی و عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف شوند. حواستون میگه پرت نشه، یه نگاهتون همیشه به دنیا باشه. مردم عزیز ایران که حقا چهره منور تاریخ بزرگ اسلام در زمان معاصرند، سعی کنند سختی‌ها و فشارها و مشکلات را برای خدا پذیرا شوند تا مسئولین بالای کشور به وظیفه اساسی و اصلیشان که نشر اسلام در جهان است برسند. درست خلاف یه حرفی که بعضی میزنیم اینجا که آقا بابا تو شما نمیخواد دنیا را چیز کن درست کن، شما چیز کنید همین گوجه فرنگی و اینا رو درست کنید اینجا. خیلی خواه گوجه فرنگی هم درست کن، ولی تو وظیفه جهانی داری. امام درستی رو میگه، هم میگه اگر بگید آقا شما انقلاب اسلامی به دنیا کار نده، به شما چه مربوطه فلسطین، به شما چه مربوطه بوسنی، به شما چه افغانستان و پاکستان، شما بیایید مثلا آسفالت رو درست کن و نمیدونم میدون طرابا رو درست کن و اینا. خیلی خوب، اون کارم باید بکنی، این کارم باید بکنی. امام میگه اگر مسئولین حواسشون پرت شد از جهان و مبارزات جهانی، خیانت کردن و از مردمم میخوام. این عبارت چه؟ مردم عزیز ایران که چهره منور تاریخ بزرگ اسلام در زمان معاصرن. امام تو وصیت‌نامه‌اش میگه مردم ایران از مردم جزیره العرب و حجاز در زمان پیغمبر و از مردم عراق و کوفه در زمان علی بهترن. تو وصیت‌نامه‌اش اینو میگه، میگه این مردم، مردم ایران در این دوره انقلاب ما از مردم صدر اسلام بهتر و شریف‌ترن. پیغمبر و علی همچین مردمی نداشتن. تمام تو وصیت نامش تشکر میکنه، میگه شما خیلی مردم شریفی هست و خیلی باشعورید. و بعد اینجا خطاب به مردم، ببینید همه جای دنیا کسایی که قدرت طلبن این حرفا رو نمیزنن به خدا، میگن که ما آقا چی کار داریم به مسئولیت جهانی، به عدل جهانی، ظلم جهانی، استعمار، این حرفا چرندیات چیه و اینا. من جلوی شما مینیزم مایحتاجتون رو، شما هم بذارید من سر کارم باشم، من ریاست میکنم، شما هم نشخوار کنید، مشغول باشیم با هم. خب این فرهنگ فرعونه، فرهنگ انبیای نیست.
فرهنگ انبیا همینه، میگه از مسئولین میخوام که به مردم خدمت کنن، مشکلات زندگی مردم رو پام میتونن حل کنن، اما این به آن معنا نیست که آنها رو از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کنند. هدف اصلیتون جهانی کردن انقلابه. و مردم عزیز ایران که حقا چهره منور تاریخ بزرگ اسلام در زمان معاصرن، سعی کنند سختی‌ها و فشارها و مشکلات را برای خدا پذیرا باشند تا مسئولین بالای کشور به وظیفه اصلی و اساسیشان که نشر اسلام در جهان است برسند. که اینو گفته؟ 2 فروردین 68. که امام از دنیا رفته؟ خب ببینید چقدره، چقدر مونده بود. اما اون عبارت آخری که گفتم براتون میخونم، این آخری رو گوش کنید، چون این حرفم خیلی میزنن. آقا منزوی شدیم، آقا این حرفا رو نزنید، منزوی شدیم تو دنیا، همه هی تنش درست میکنید و اینا. میگه که ما امروز دورنمای صدور انقلاب اسلامی را در جهان مستضعفان و مظلومان بیش از پیش میبینیم. جنبشی که از طرف مستضعفان و مظلومان جهان، حتی غیر مسلمانان، علیه مستکبران و زورمندان شروع شده و در حال گسترش است، امیدبخش آینده روشن است. وعده خدای تعالی را نزدیک و نزدیکتر خواهد کرد، وعده عدالت جهانی و انقلاب جهانی. گویی جهان مهیا می شود، میگه گویی جهان مهیا می شود برای طلوع آفتاب ولایت از افق مکه معظمه و کعبه آمال محرومان و حکومت مستضعفان جهان. میگه که اینها میگویند ایران منزوی است. میگه اینا میگن این حرفا رو که میزنی ایران منزوی میشه. اینها میگویند ایران منزوی است، الان هم میگویند. مقصودشان این که پیش ملت ها منزوی است یا پیش دولت ها منزوی است؟ اگر مقصود این است که پیش ملت ها منزوی است، خب بیاین تجربه کنند، چند تا اتومبیل بیاورند، یکی رئیس جمهور آمریکا را تویش بنشانند، یکی رئیس صدر کزای شوروی را بنشانند، یکی هم رئیس جمهور فرانسه را، یکی هم ملکه انگلستان را بنشانند، یکی هم آقای رئیس جمهور ما را که او زمان رهبری رئیس جمهور بود، بروند توی جمعیت، بروند میان بشریت و ملت ها. اینها چند تا اتومبیل راه بیفتند توی جمعیت ها در دنیا. ما نمیگوییم ایران، بروید آمریکای لاتین، بروید در خود انگلستان، برویم بلاد دیگر، حتی بلاد غیر مسلمین، ببینیم معامله مردم جهان و بشریت با این چند نفر سرکرده چجوری است. آیا معامله همان معامله نیست که پاکستان با رئیس جمهور ما کردن؟ که ایشون که رفته بود پاکستان، مردم پاکستان این لاستیکای ماشینشون می‌بوسیدن. در که میگفتن از اسلام، از انقلاب آمده، از ایران آمده، رهبر از فرمانده‌های انقلاب. اما با آنها چه میکنن؟ با تخم مرغ. با تخم مرغ و با چه تنفری از آنها پذیرایی ها خواهد شد. اگر مقصود این است که ما پیش ملت ها منزوی هستیم، خب بیایند ببینند قضیه را، بیایند امتحان کنند. اما اگر مقصودتان این است که ما پیش دولت ها منزوی هستیم، امروز هیچ دولتی دیگر در عالم وجود ندارد که انتظار نداشته باشد ایران، انتظار داشته باشد که ایران به اون نرمش نشان دهد. آمریکا اینطور است، شورویش اینطور است، فرانسه اینطور است، انگلیس اینطور است، آنها منزوی هستند نه ما. میگه شما منزوین، شما جرأت ندارین بین ملت ها. ما میتونیم. کی منزویه؟ این تبلیغات زیاد گفته میشود، گفته میشود، یک عده هم باور میکنند که بله ما منزوی شدیم، احتراممون کم شده در دنیا. قبلا البته این باور بیشتر بود، حالا در ایران کم شده است. یک عده خودشان را به باور میزنند، یعنی تجاهل میکنند، ولی که توده مردم و توده های مردم دیگر این حرف های تبلیغاتی را باور نمی کنند. ما میان ملت ها منزوی نیستیم، میان دولت ها باشیم. ببینید حالا از این عبارات زیاده، من دیگه خسته بره که نشید، فقط این کتاب خودتون رجوع بکنید، ببینید از این عبارات ها خیلی صریح تر، خیلی جدی تر، ببینید چه چیزای امام میگه. من خواستم این عبارات رو عرض کنم با اون بحث معنویت رو، که یه معنویت صحیح ریشه‌دار متقن و یک تفکر توحیدی، نگاه حقی به خلق، همون سفر چهارم، سفر سوم، سفر دوم، سفر اول، این اسفار عقلی و روحانی و معنوی چه میکنه؟ نگاه توحیدی به همه چیز، نه ترس از کسی، نه خشونت، نه کینه، نه شهوت، نه قدرت طلبی، نه دنیا طلبی، نگاه توجه اصلی به کمال، به جمال، کمال و جمال مطلق که خداست، و هدف اصلی فقط یک چیز، خدمت به خلق، و اونم نه فقط خلق ایران بلکه خلق جهان، خلق جهان. آقا مردم جاهای دیگه دنیا با مردم ما به خدا فرقی ندارن. این تصوره که ما فقط به فکر ایران باشیم، به فکر خودمون باشیم. بعضی دیدی آقا من تو خیابون، یه وقت داشتم تو خیابون میرفتم، یک کسی ماشینش پنچر بود، منو دید اینا، گفت ای آقا تو تلویزیونی اینا حتما یه کاری، یک کسی تو مملکت مثلا اینا. همونجوری که من تو ماشین خودم داشتم رانندگی می‌کردم، حالا دیدش که ماشین ما مثل ماشین خودش یه پراید قرازه داریم می‌ریم، بعد برگشته به من میگه که ماشینش پنچر بود که نشه. بله دیگه آقا ببینیم چه کار کردین با ما. این ولایت فقیه، ولایت فقیه فقط. اون مرد سوی ولایت فقیه چه کار داره به لاستیک ماشین تو؟ گفت نه اصلا لاستیک زاپاس هم ندارم الان، نمیدونم چه کار باید بکنم. خب این مشکلش این بود دیگه. حالا این مشکل تئوری که با چجوری جواب بدیم، ما که عقلمون جای نرسید. گفتم ببین آقا، بعد یاد شهید میشه، جونش مالش خانواده، چهار تا شهید، یکیش مونده معلول، دامادش مفقود، با زندگی با این مشکلات و مسائل. حضرت عباسی با این دل پرسوزی که تو حرف زدی اینجوری حرف نمیزنن، این دل پرسوزی که تو صحبت کردی که جگر من آتیش دیدی، لاستیک بیا کنم ماشین، لاستیک ماشین من عوض کنم، من لاستیک زاپاس دارم بهت بدم. یه دل اینقدر عقلشون تا، یعنی تمام نگاهشون تا این نوک دماغشون و منافع شخصیه. آقا من اینجا اونجوری نمیدونم چیکار شد، مشکل شخصی داشتم، چرا به من به فلسطین کمک میکنی؟ به من چه که تو لبنان چی شد، به من چه که توی غزه چی شد، به من چه که تو افغانستان و بوسنی چی شد؟ این نگاه حیوانی به مسائله، این من محوریه، این همون نگاه حیوانیه. اصلا شما فکر میکنید ملت های دیگه با ملت ایران چه فرقی دارن؟ همشون مثل شما هست، مظلوم تر از شما، مشکل دارتر از شما. و بعد یه روزی مشکلاتی سراغ خود ما ممکنه بیاد که شما وقتی توقع دارید کمکتون کنن اونا، اگه الان کمکشون نکنید، فردا کسی به شما کمک نخواهد کرد. این یک. اگه مادی نگاه کنی، معامله پای پای، که اینا نگاه الهی نیست اصلا. نگاه الهی اینه که پیغمبر فرمود هر جای دنیا ولو یک غیر مسلمانی گفت یا للمسلمین، ها، من سمع منادیا ینادی یا للمسلمین، پیغمبر فرمود هر کس بشنود یک گوشه از عالم ولو یک غیر مسلمانی بگه مسلمونا کمکم کنید، فلم یجب، و این مسلمان بی تفاوت عبور کنه از کنارش، بگه تو جزء کشور من نیست، به درک، من خودم مشکل دارم. پیامبر فرمود فلیس مننا، از ما نیست، از ما نیستی، اصلا ما حق نداریم بگیم توی گوشه آفریقا داره از گشنگی میمیره به من چه، او آفریقاییه. اصلا این تفکر توحیدی نیست، ما مرز نداریم بین انسان‌ها، این مرزها همه اعتباریه، مشکل همه بشریت مشکل من و شماست، مشکل من و شما هم مشکل اوناست. بله در درجه حکومت باید در این حال تمام قدرتش رو به کار ببنده برای خدمت به شهروندانش، اما اینکه تا من 100% تمام مشکلات ریز درشت ما رو حل نکردین، نباید به فلسطین و به لبنان و به لبنان کجا و اینا کار بزنیم، به شما مربوطی نیست. این حرف از کجا آوردین؟ نه اسلامی رو قبول داره، نه اخلاقی رو قبول داره، نه انسانیتی رو قبول داره، نه امامی رو قبول داشته، نه تو قانون اساسی ما هم چرفی. قانون اساسی برید بخونید، میگه ما نسبت به سرنوشت همه مستضعفان جهان مسئولی. اینم می‌خواستم عرض بکنم که چون نگاهی که و این که اون معنویت چه آثاری در مبارزات سیاسی در سطح جهان داره. خیلی ممنون و متشکرم، ببخشید. صلوات بر سید. چقدر وقت داریم؟ فرمودن که انسان برای جدا شدن از حیوانات نیاز به امام دارد. در حال حاضر که ما از داشتن امام معصوم محروم هستیم، آیا باز می توانیم امید به انسان شدن داشته باشیم؟ گفتیم نیاز به، بله نیاز به تربیت الهی، پیامبران و پیام وحی و انبیاء رو داریم. درست الان امام معصوم در دسترس ما نیست، اما تعالیم پیامبر و ائمه و قرآن، پیام انبیاء در دسترس ما هست، و همینطور کسانی که عالم به دین و عالم به جزء علماء بالله هستن، اینا هستن، بنابراین دست ما کوتاه نیست. بله کاملا میشه، البته در حضور معصوم فرق میکنه با عصر غیبت، این تفاوت وجود داره، اما راه بسته نیست. فرمودن آیا اسلامی بودن با معنوی بودن یکیست؟ نه، مساوی نیست. معنویت به معنای درستش اگر بررسی بکنیم، بله میتونیم بگیم که هیچ حسه ای از معنویت حقیقی نیست الا اینکه اسلام بیان کرده. یعنی شما معنویت حقیقی و راستینی که خارج از اسلام باشه دنبالش نباشید، چون ما معتقدیم اسلام چیه؟ جامع و مانع، دین جامع، دین خاتمه، بنابراین نمیتونه یه راهی برای نجات معنوی در کار باشه که در اسلام نبوده باشه. البته ممکنه بین اسلام با بعضی های دیگه مشترکاتی باشه، ممکنه بخشی از اینها در بعضی آیین های دیگه هم
باشه، اما اونا ما معتقدیم جامع اومانه و کامل نیستن. اگر مراد اینه، اما اگر معنویت به معنای عام رو میگید که شامل معنویت‌های ناقص و انحرافی و اینایم بشه، نه، اسلام با اون معنویت گاهی تضاد هم داره. بعضیا فکر میکنن دین فقط مخالف انبیا مخالف بودن، نه، الحاد مادیگری و ماتریالیزم این یکیشه. یکی دیگه‌اش که اتفاقا بیشتر هم بوده، الحاد کفر نیست بلکه چیه؟ شرک. شرک چیه؟ شرک معنویت هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ معنویت شرک، معنویت انحرافیه. اتفاقا مشرکین میگن خدا اینقدر خوبه که یکیش کمه. پس شرک معنویت انحرافیه. اسلام با بعضی از معنویت‌ها سر تضاد داره. اصلا اینا که تو جزیره العرب با پیامبر مبارزه میکردن به نام مشرکین مکه و اینا، میگید شما کفار و اینا که قرآن میگه، اینا همه کافر به معنای مشرک بودن. یعنی معنویت‌های انحرافی، بت‌پرستی و معنویت قلابیه. آیا برخی مسیحیان و یهودیان معنوی نیستن؟ چرا؟ برخی از مسیحیان و یهودی‌ها و سایر اعراف دیگران هم معنوی هستن. حتی بین همین مشرکین و بت‌پرست هم آدم معنوی است. من خودم دیدم از نزدیک. آدم بت‌پرستی که واقعاً معنوی است. اهل ریاضت و دنبال لذت و مادیات هم نیستن. چرا؟ اونا هم معنوی هستن. منتها صحبت اینه که کدام معنویت فلاح و رستگاری بشر را در دنیا و آخرت هر دو مد نظر داره. مخلوط با خرافه نیست، مخلوط با ظلم نیست. غیر از معنویت فردی به فکر رستگاری جمعی هم هست. بله؟ به کمال تعریفی داره. حالا من این سوال خیلی مهمه، من پاسخ تفصیلی بخوام بدم، شما رو ارجاع میدم به کتاب عدل الهی مال آقای مطهری. من خواهش میکنم این کتاب با دقت بخونید. به خصوص یه فصلی داره به نام عمل صالح از غیر مسلمان. نمیدونم کلان کتاب میخونین یا نه. این کتاب رو من خواهش میکنم بخونین، مخصوصا دوستمون که پرسیدن. سوال اینه که یه غیر مسلمان معنوی ولو مشرک که اشتباهاتی در عقایدش هست، این میتونه به کمال برسه یا نه؟ اینجا کمال نصابهای مختلف داره. کمال به معنای نجات در آخرت، نجات از عذاب، یه بحثه. کمال به معنای رسیدن به سعادت ها و طی مراحل تکامل معنوی و الهی و توحیدی، یه مسئله دیگه است، یه پاسخ دیگه ای داره. کمال به معنای مشترک حد اقلی عام، یه معنای دیگه ای داره. چند تا کتاب خوب در این باب هست، چه عمل صالحی از طرف غیر مسلمان ها به چه معنا مورد قبول خداوند قرار میگیره و به چه معنا قرار نمیگیره. یک شرط حد اقلی داره، اعتقاد به خدا و معاد. دقت میکنید، اگر اعتقاد به خدا و معاد نباشه و یک کسی عمل خیر بکنه، مثلا به مردم خدمت کنه، این البته تو دنیا نتیجهشو میبینه، مردم باش خوب میشن، درسته؟ یه سری خیراتی هم در همین دنیا خدا بهش میرسونه، درست شد؟ این هم دو. سومی که حتما این فرق میکنه با یه آدم ملحد موذی و ظالم، حتما فرق میکنه دیگه. یک ملحد مهربان با یک ملحد ظالم جلاد شکنجگر مگه مساویه؟ نه. خداوند در قرآن فرمود ما به اندازه اون باریکه سفیدی که تو هسته خرما میبینید لای سیاه، یا به هیچ اندازه ما به بشر ستم، به کسی ستم نمی کنیم. خداوند عادله. سخاوت و گذشت و مغفرت و اینا هم هست. اما اگر این کسی که این یه آدم یه مهربانه، سعی میکنه به دیگران هم صدمه نزنه ولی خدا و آخرت هم قبول نداره، یه البته پاداش دنیویشو میگیره. از بعضی از عذابهای اخروی هم که آدمای ظالم دارن، این از اونا در امانه، چون ظلمی نکرده، درسته؟ اما این که آیا به کمالات معنوی که شرط به معنای قرب به خداست میرسه یا نه، خب سوال ما اینه، کسی که اصل خدا رو قبول نداره چطور میتونه قرب به خدا پیدا کنه؟ خودش قبول نداره، خودش میگه اینا نیست. یعنی کسی که میگه اصلا من خدا و آخرت رو قبول ندارم، اینا واقعیت ندارن، چطور امکان داره او به خداوند نزدیک بشه؟ برای او خدایی وجود نداره. بنابراین کمال به معنای تقرب به خداوند و رسیدن به مدارج بالای الهی بدون اعتقاد به خدا و آخرت امکان نداره. اما اگر قبول داشته باشی خدا هست و قیامت هست، چرا؟ راه باز میشه، اعمال یه مقداری دخالت اخروی بیشتر میشه. اما البته راه معتقدیم که راه جامع اومانش همون راهی که اسلام و اسلام اهل بیت ارائه کرده. معنیش هم این نیست که کسایی که مثلا ما همه اون مسلمان شیعه شناسنامه ما همه از یک کنار بهشت اونجا برای ما رزرو کردن از قبل، این صندلی ها مال ایناست و هر کس هم جزء امام نیست، از هم یک کنار گوسفندی هم گله آقا برو سمت جهنم، همتون هم به یه جا، اینجوری نیست. بسیاری از مسلمانان و شیعیان، بسیاری از ماها جهنمی خواهیم بود. بسیاری. اما در روایت گفتن اگر اصل اعتقاد به خدا و آخرت رو داشته باشید، ایمانتون رو از دست ندید و حتی وقتی دارید کار غلط میکنید قبول داشته باشید که این کار غلطه، راه نجات رو برای خودتون نبندید، فرمودن که اون جهنمتون ابدی نخواهد بود و بعد تخفیف عذاب خواهد بود و بعد انشاءالله امید به بهشت و نجات هست. اما اگر کسانی نه اصل خدا و آخرت رو قبول ندارن، طبیعتاً برای خدا عمل نکردن. وقتی برای خدا عمل نکردی نتیجه خدایی نخواهی داشت. وقتی برای خدا عمل کردی نتیجه خدایی خواهی داشت. سوالات زیاده. یک کمی هم کتاب اگر بخونیم، کتابای خوبی هست. به خدا اینقدر کتابای خوب هست. اینا اینقدر سوالاتتون رو جواب میده. خیلی ممنون و متشکرم. سلام.